ساعت 10 شب. سلام و شبتان بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید امور سفارت افغانستان در تهران رسما به دیپلماتان آنها سپرده می شود. معاون سخنگوی وزارت خارجه حافظ ضیاء احمد بر رسانه‌ها گفت که صبح امروز 7 دیپلمات آنها عازم تهران شدند.
با منظور جلوگیری از هر گونه اختلال یا تأخیر در خدمات سفارت برای افغانهای مقیم ایران، وزارت امور خارجه امروز تصمیم گرفت تا یک تیم 7 نفره متشکل از دیپلمات‌های مجرب از کابل را به سفارت افغانستان در تهران اعزام کند تا امراه با شارژ دافیر جدید به شهروندان خود خدمات ارائه نمایند.
دیروز دیپلمات‌های قبلی افغان از سفارت در تهران بیرون شدند و کلید و وسایل دیگر سفارت را به مقامات وزارت خارجه ایران تسلیم کردند. حکومت طالبان ارسال دیپلمات‌های خود به تهران را یک گام مثبت در روابط دو کشور عنوان می‌کند. سخنگوی حکومت طالبان ادعا می‌کند که در عملیات نیروهای طالبان بر یک مخفیگاه داعش در کابل دو عضو داعش کشته و دیگری بازداشت شده است. ذبیح الله مجاهد در توییتر خود نوشته که عملیات در ساحه شهرک زاکرین خیرخانه شام دیروز را اندازی شد. او می‌افزاید که این اعضای داعش پلان‌های تخریبی داشتند. این ادعاهای طالبان از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان پذیرفته است. اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد با انتقادهای شدید بر روسیه به خاطر هجوم نظامی این کشور بر اوکراین امروز در ژنو آغاز شد. در آغاز این اجلاس که از 27 فوریه تا 4 اپریل دوام می‌کند، سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش گفت که تقریباً 100 میلیون انسان در سال گذشته به خاطر بحران‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند که یک رقم بی‌سابقه می‌باشد. با گفته او، منشور حقوق بشر ملل متحد از هر طرف تحت حمله قرار دارد. او تأکید نمود که تهاجم روسیه بر اوکراین بزرگترین بحران نقض حقوق بشر را در عصر حاضر ایجاد کرده است. از جمله او با کشته شدن تعداد زیاد مردم، بیجا شدن افراد، حملات بر افراد و زیربناهای ملکی و مشکلات دیگر در این جنگ اشاره نمود. در این اجلاس روی موضوعات حقوق بشر در کشورهای دیگر هم بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. و کانادا به ارتباط سرکوب تظاهرات در ایران 12 مقام ارشد سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی این کشور را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. وزارت خارجه کانادا روز دوشنبه گفت که اسماعیل زارعی کوشا والی کردستان، یک جنرال سپاه به نام سید صادق حسینی و مرتضی میرآقایی قماندان نیروهای بسیج در سنندج از جمله کسانی اند که تحریم شدند. اعتراضات در ایران به دنبال کشته شدن مهسا امینی، زن 22 ساله، در توقیف پلیس گشت ارشاد آغاز و چندین ماه ادامه یافت. او ظاهراً به خاطر رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود، اگرچه خانواده و حامیان مهسا گفتند که او در اثر لدوکو به پلیس جان باخت، ولی مقامات ایران گفتند که وی بیماری ضمنی داشت. پایان اخبار. ساعت 10:04 شب با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واگذاری سفارت افغانستان در تهران به شارژ دافیر طالبان.
و در ایران میلیون ها مهاجر افغانی زندگی میکنه که او اسناد کنسولی کار دارن و باید پس یک سفارت در اوجه باشه که با کابل تماس داشته باشه.
درخواست ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در سال درسی جدید.
ریوانوس شل ورزی هم پاتی دی نوی کالتا.
تقریبا 20 روز دیگر به آغاز سال تحصیلی جدید مانده و مقام های طالبان هنوز در مورد گشایش مکاتب چیزی نگفتند، اما ما امیدواریم که امسال با ما اجازه تحصیل داده شود.
ورزشکاران و نگرانی از مجازات مجرمان در استودیوم های ورزشی.
کار از اینا از یک طرف باعث از این خواد شد که ما امو موقف خوب را که در 20 سال اخیر برای ورزش خود در برابر جامعه جهانی ایجاد کرده بودیم این موقف از دست بدیم.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار بحث میز گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امور سفارت افغانستان در تهران به شارژافر تعیین شده از سوی آنها واگذار می شود. دیروز دیپلمات های سابق سفارت افغانستان از این سفارت خارج شده و سفارت را به وزارت خارجه ایران سپردند. طالبان این اقدام را گام مهم برای توسعه رابط خود با ایران می دانند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه حکومت طالبان یک تیم 7 نفره بر ریاست فضل محمد حقانی را برای پیشبرد امور سفارت افغانستان در تهران به ایران اعزام کرده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت بر رسانه ها گفت 7 نفر از دیپلمات های این وزارت صبح امروز عازم تهران شدند.
دلیل پاره چی په ایران کې د میشت
به منظور جلوگیری از هر گونه اختلال یا تاخیر در خدمات سفارت برای افغان های مقیم ایران، وزارت امور خارجه امروز تصمیم گرفت تا یک تیم 7 نفره متشکل از دیپلمات های مجرب از کابل را به سفارت افغانستان در تهران اعزام کند تا امراه با شارژ دافیر جدید به شهروندان خود خدمات ارائه نمایند.
روابط ایران و افغانستان در زمان حکومت قبلی طالبان تیره بود، زیرا در هنگام ورود طالبان در سال 1998 به شهر مزار شریف 9 نفر از دیپلمات های ایران در این جریان کشته شدند. ایران در آن زمان طالبان را مسئول این حادثه دانسته بود، اما طالبان دست داشتن در این حادثه را رد کرده بودند. ایران هدف از واگذاری سفارت افغانستان به طالبان را اعلام کرده است، اما وزارت امور خارجه ایران از تغییر و تحول سفارت به عنوان یک موضوع داخلی در افغانستان یاد کرده است. روزی یکشنبه دیپلمات های سابق سفارت افغانستان در تهران سفارت را ترک کردند و گفتند که کلید سفارت و سایر تجهیزات را به وزارت خارجه ایران تحویل دادند. آنها گفتند که ایران از آنها خواسته است که سفارت را ترک کنند، زیرا آنها تصمیم گرفتند که آن را به طالبان تسلیم کنند. دیپلمات های سابق افغانستان در ایران این اقدام را مداخله در امور افغانستان و خلاف آداب دیپلماتیک خواندند، اما سفارت ایران در کابل صبح امروز در صفحه توییتر خود آن را موضوع داخلی افغانستان خوانده و افزوده است وزارت امور خارجه ایران در این زمینه دخالت نداشته است. اما وزارت خارجه حکومت طالبان به جز فضل محمد حقانی نام افراد دیگر را نگرفته و نگفته که آنها از کجا تجربه و تحصیلات خود را در امور دیپلماتیک دریافت کردند. طالبان نگفتند که آیا افراد تازه اعزام شده شامل دیپلمات های وزارت خارجه نظام جمهوری هستند یا اینکه آنها فقط اعضای گروه خودشان هستند. اما وزارت امور خارجه طالبان فرستادن دیپلمات های خود به تهران را به عنوان گام مثبت در روابط ایران و افغانستان دانسته است. همچنین گزارش های تایید نشده وجود دارد که سفارت افغانستان در ترکیه امروز به طالبان تحویل داده می شود، اما طالبان رسما در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این پاکستان، چین، قطر و برخی دیگر از کشورهای آسیای میانه سفارت‌های افغانستان در آن کشورها را به طالبان تحویل داده بودند، اما هیچ یک از آنها حکومت کنونی طالبان را به رسمیت نشناختند. طالبان همچنین سهیل شاهین را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرده که چندین بار این درخواستشان رد شده است. کشورهای اروپایی و برخی کشورهای دیگر نیز از تحویل دهی سفارت‌های افغانستان به طالبان خودداری کردند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سفارت افغانستان در تهران به دیپلماتان آنها سپرده می شود. از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدم در حالی که ایران طالبان را به رسمیت نمی شناسند چه سبب شده که امور سفارت را به آنها واگذار شد؟ و در پاسخ چنین میگوید:
ایران در افغانستان منافع دارد. یکی که حکومت طالبان و حکومت ایران یک دشمن دارن و دو داعش است. یعنی که با وجود همه تغییراتی که است در جهان، داعش دشمن ایران هم است که قدر سالها در شرق میانه هم رایش جنگیده و فعلا داعش دشمن طالبان هم است. پس به مو دلیل است که یک آدم بسیار عالی رتبه آقای قومی ایرانی ها در افغانستان مقرر کردن و او همراه مقامات امنیتی طالبان هم دیدار میکنن. در عوض مالدار ایران تقریبا حاضر شده که شارژ دافیر طالبان قبول کنه، به حیث تفیز قبول نکرده و ایران واضحا هم گفته که طالبان به رسمیت نشناخته، اما اون سفارت به ایشان سپرده.
دکتر امی، پذیرفتن شارژ دافیر آیا به رسمیت شناختن زمینی است یا نیست؟
خب در ماسکو هم همینطور یک دیپلمات است از طالبان، در اسلام آباد هم است و در ایران هم هست. در حقیقت در منطقه کشورها به این نتیجه رسیدن که طالبان فعلا حاکم هستند در افغانستان و در ایران میلیون ها مهاجر افغانی زندگی میکنه که او اسناد کنسولی کار دارن و باید از یک سفارت در اوجه باشه که با کابل تماس داشته باشه.
چه فکر میکنین که نزدیک شدن کابل و تهران چه تأثیر بر اوضاع سیاسی در داخل افغانستان خواهد داشت و رابط آینده کابل با جهان، خصوصا کشورهای دیگر منطقه مثل عربستان سعودی و امریکا و غرب، چه قسم سرش تأثیر خواهد کرد؟
خب عربستان سعودی دیپلماتای خود از کابل کشید و امریکا بسیار واقع بین است راجع به افغانستان و میدانه که روابط افغانستان با کشورهای منطقه حتمی است. در ایران میلیون ها مهاجر افغان زندگی میکنن و همی امروز هم هزاران نفر از افغانستان به ایران مهاجر میشن که از ایران برن به طرف ترکیه و اروپا و قاچاق انسان هم در اینجا ادامه داره و قاچاق مواد مخدر هم. افغانستان با ایران همیشه این مترابطه داشته بوده.
و روی اوضاع سیاسی در افغانستان، من این سوال به خاطر میکنم که تعداد زیادی از مخالفان طالبان سری کمک و مساعدت تهران حساب میکردن و میکنن.
بله، روی اوضاع سیاسی افغانستان هیچ تاثیر نمیکنه. ایران در تقریبا 1.5 سال است که مخالفان حکومت طالبان واگذاشته. از رهبران احزاب التشیع افغانستان هیچ کدامش فعلا در ایران زندگی نمیکنن، نه آقای محقق، نه آقای دانش، نه آقای خلیلی و آقای احمد مسعود هم ایران ترک کرده ماها میشه. در حقیقت ایران یک سیاست ریال پولیتیک شروع کرده و با طالبان که فعلا در افغانستان حاکم هستن میخواهد که رابطه کاری داشته باشه و سپردن سفارت برای اونا در این ردیف قرار میگیره.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره واگذاری سفارت افغانستان در تهران و طالبان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برخی از خانواده های افغان می گویند که کمتر از یک ماه به آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده و حکومت طالبان باید امسال به دختران و خواهران آنها اجازه دهد تا بالاتر از صنف ششم نیز تحصیل کنند. آنها می گویند که نمی خواهند یک سال دیگر از عمر دختران تلف شود. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند. فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
در حالی که حدود 24 روز تا آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، حکومت طالبان هنوز موضع روشن در رابطه با گشایش دروازه مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان ندارد. آیا در سال جدید به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش داده خواهد شد یا نه؟ این سوال بسیاری از دانش آموزان دختر و خانواده هایشان است. زرمینه باشنده کابل که قبل از ورود مجدد طالبان به افغانستان شاگرد صنف 11 بود میگوید اگرچه فکر نمی کند که طالبان امسال برای او فرصت تحصیل بدهد، اما هنوز هم ناامید نیست.
یک سال دختران تلف شد. حالا خواهران افغان ما و خانواده های ما می ترسند که شاید یک سال دیگر تعلیمی اجازه مکتب رفتن را ندهند.
آلیا باشنده ولایت ننگرهار که هنوز هم دانش آموز صنف 10 باقی مانده است، نیز همین امیدواری را دارد. از حکومت طالبان می‌خواهد با آنها اجازه دهد تا در سال جاری آموزش خود را تکمیل کنند.
تقریبا 20 روز دیگر به آغاز سال تحصیلی جدید مانده و مقام‌های طالبان هنوز در مورد گشایش مکاتب چیزی نگفتند، اما ما امیدواریم که امسال به ما اجازه تحصیل داده شود و از امارت اسلامی نیز می‌خواهیم که به ما اجازه بدهند درس بخوانیم و از این راه به اهداف و آرزوهای
خود برسیم.
این دانش آموزان و خانواده هایشان حکومت طالبان را متهم می کنند که علیرغم وعده هایشان در نزدیک به 1.5 سال موفق به ایجاد طرح برای مکاتب دخترانه نشده است. بلال احمد زای باشنده گردیز مرکز پکتیا به رادیو آزادی گفت:
"قسم طالبان خپل دریز نه روخانه کړی چی؟
هرچند طالبان هنوز موضوع خود را در مورد گشایش مکاتب روشن نکردند که آیا امسال اجازه تعلیم خواهند داد یا نه، اما ترس ما این است که خدای ناکرده یک سال دیگر زمان دختران و خواهران ما از دست نرود. امیدواریم که حکومت طالبان امسال درهای مکاتب را برای دختران باز کنند."
در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روز یکشنبه با روزا اوتون بایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان در کابل دیدار کرد. در صفحه توییتر آقای کرزی نوشته شده بود که در این نشست بر گشایش مکاتب و پوهنتون‌های دخترانه و بازگشت زنان به کار تاکید شده است. سعی کردیم در این مورد با سخنگویان حکومت طالبان صحبت کنیم، اما ذبیح الله مجاهد به ما گفت که سخنگوی وزارت معارف باید در این مورد پاسخ ارائه کند و سخنگوی وزارت معارف تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. در سال 2021 پس از آن که طالبان دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند، دروازه مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف 6 بستند. هرچند انتظار می‌رفت که این تصمیم طالبان کوتاه مدت باشد، زیرا در آن زمان وزارت معارف حکومت طالبان در مورد ایجاد طرح برای ایجاد فضای امن برای آموزش دختران طبق شریعت اسلامی سخن زده بود، اما در دسامبر سال 2022 ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها امید تحصیلی دختران افغان را بیشتر از بین برد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
همزمان با زنگ خطر حملات هوایی روسیه در اوکراین، دو کارمند بازسازی اوکراین در حملات روسیه کشته شدند. امروز صبح برای 1 ساعت زنگ خطر حملات هوایی در اوکراین به صدا درآمد. از سوی دیگر، از برخوردهای شدید بین قوای روسیه و اوکراین در شرق و شمال شرق اوکراین گزارش شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بعد از زنگ خطر حملات هوایی در اوکراین، نظامیان روسیه با طیاره‌های بی پیلوت ایرانی حملات را سر دادند. مقامات نظامی اوکراین میگویند در این حملات و همچنان در حملات راکتی شب گذشته در شهر غربی خمیلنسکی 2 کارمند بازسازی کشته شدند. لویدریسید قوای نظامی اوکراین گفته که شب گذشته 14 طیاره بی پیلوت روسیه بر فراز اوکراین حمله کردند که آنها 11 آن را از بین بردند. در کیف فرمانده اداره نظامی پایتخت سرگی پاپکو گفته است که در اینجا هم 9 طیاره بی پیلوت روسیه را سقوط دادند، اما در مورد تلفات تا حال چیزی گفته نشده. تمرکز زیاد حملات روسیه بر شهر بخموت است، جایی که روسیه برای اشغال آن در اوایل سال 2023 تعداد سربازان خود را 2 برابر ساخت. آگاهان میگویند بخموت که بسیار تخریب شده، یک شهر استراتژیک است که اشغال آن از سوی روسیه روحیه قوای مسکو را بلند خواهد برد. مقامات اوکراین هم میگویند که قوای آنها هم 4 هدف روسیه را مورد حمله قرار داده و 1 طیاره جنگی Su-25 آن را از بین بردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شام گذشته خود گفت سربازان کشورش 1 طیاره روسیه را در نزدیکی شهر افیدیفکا از بین بردند. زلنسکی بر تعهدات نظامی خود یک بار دیگر تاکید کرده و گفت که شبه جزیره کریمیا هم دوباره آزاد خواهد شد. این شبه جزیره که جزء قلمرو اوکراین بود در سال 2014 توسط روسیه اشغال شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سخنان زلنسکی در رابطه با کریمیا استقبال کرد. خبرهای شدت گرفتن جنگ در اوکراین در یک زمان نشر می شود که ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA گفت رهبر روسیه ولادیمیر پوتین بر توانایی قوای نظامی کشورش بسیار میبارد و فکر میکند که اوکراین به آن تسلیم خواهد شد. در همین حال روز دوشنبه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با تنقیدها بر جنگ روسیه در اوکراین آغاز شد. سرمنشی ملل متحد آنتونی گوتریش در سخنرانی به این شورا گفت حمله نظامی روسیه بر اوکراین در سطح جهانی یک فاجعه بزرگ بشری را دامن زده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
برخی از ورزشکاران افغان از حکومت طالبان میخواهند که برای مجرمان در میدانهای ورزشی جزا ندهند. آنها میگویند با تبدیل کردن میدانهای ورزشی به محل جزادهی، از یک سو میدانهای ورزشی برای کشتن و اذیت کردن ساخته نشده و از سوی دیگر انجام این گونه اعمال در میدانهای ورزشی ورزش افغانستان را به سطح بین‌المللی با محدودیت‌ها و خطر روبرو خواهد کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان به دستور رهبرشان در اواخر سال گذشته میلادی سلسله جاری ساختن حد، تعزیر و قصاص را هم آغاز کردند که بیشتر این احکام در میدانهای ورزشی عملی شده است. حالا شماری از ورزشکاران از حکومت طالبان میخواهند که برای مردم در میدانهای ورزشی جزا ندهند، به خاطر که به گفته آنها این میدانها برای ورزش ساخته شدند و باید تنها به همین مقصد استفاده شوند. سودابه خنجانی، بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
میدان های فوتبال به خاطر بازی فوتبال است و این مشخصا نشان میده که طالبا به هیچ چیز ارزش قائل نیستن. این تخطی است، خلاف قانون است، رسما توهین کردن به فدراسیون فوتبال است.
رویا سمین، بازیکن تیم ملی کرکت بانوان افغانستان، هم اکنون در بیرون از کشور زندگی میکند. میگوید برای افرادی که سوی طالبان متهم هستند در میدان های ورزشی جزا داده می شود و میگوید که این برای جوانان بسیار سخت است که با ذهن آرام در میدان ورزش کنند که در آنجا خون ریخته شده و یا مردم اذیت و آزار شده اند.
واقعا سخت است که ببینید در جایی که باید ورزش صورت بگیره، در جایی که امید در آینده باشد، در جایی که ما بتونیم در اونجا زحمت بکشیم به خاطر آرزوهای خود که داریم، در اونجا این مسائل صورت بگیره و در اونجا مردم بر قتل برسه و در اونجا مردم جزا ببینه، بسیار دردآور است. میدانی که برای امید است، او را میدان بدبختی تبدیل کردن.
علی اسکر لالی، مربی پیشتاز تیم ملی فوتبال افغانستان، میگوید جاری ساختن حدود، قصاص و تعزیر در میدانهای ورزشی که در هیچ کشور پیشینه نداشته است میتواند ورزش افغانستان را با سطح بین المللی با محدودیت‌های روبرو کند. آقای لالی بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که طالبا باز هم شروع کردند که ورزشگاه ها و میدان های ورزشی را به قتلگاه ها، شکنجهگاه ها و محلات تبدیل کنند که در او رعب و وحشت ایجاد میشه. این کار از اینا از یک طرف باعث از این خواد شد که ما امو موقف خوب را که در 20 سال اخیر برای ورزش خود در برابر جامعه جهانی ایجاد کرده بودیم، این موقف از دست بدیم.
آقای لالی از ورزشکاران و نهادهای ورزشی میخواهد پیش از این که ورزش افغانستان به سبب مجازات کردن در میدانهای ورزشی با تعزیرات روبرو شود، آنان پیش از پیش واکنش نشان دهند و جلو این کار را بگیرند. در مورد این انتقادها نظر ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در کنترل طالبان را پرسیدیم، اما سخنگوی این نهاد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. از سوی دیگر خوشحال ملکزی، سکرتر جنرال فدراسیون والیبال افغانستانی، از حکومت طالبان می‌خواهد که میدان‌های ورزشی را تنها برای ورزش استفاده کنند.
میدان‌های ورزشی تنها برای وحدت و برادری ساخته شده است و همیشه پیام‌های صلح در این میدان‌ها داده می‌شود. این خواست من است که از میدان‌های ورزشی تنها به خاطر برادری، صلح و ورزش استفاده شود.
طالبان در دوره این خواست حکومتداریشان در میدان‌های غازی و شماره دیگر از میدان‌های ورزشی به مردم جزا می‌دادند و حالا که باز هم به قدرت رسیدند، یک بار دیگر میدان‌های ورزشی را برای جزا دادن مردم انتخاب کردند. اما حالا ورزشکاران از طالبان می‌خواهند که این کار را در میدان‌های ورزشی انجام ندهند و اجازه دهند که میدان‌های ورزشی مختص به ورزش باشد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دو تن از افغانان مهاجر در مرز ترکیه با ایران به قصد رفتن به اروپا جان باختند. خانواده های این افراد میگویند تا به حال اجساد عزیزانشان را دریافت نکردند. یک تن از افغان ها که به درخواست خانواده های جان باختگان به محل رویداد رفته میگوید این دو نفر به علت لغزش از کوه و هوای سرد جان باختند. این سیومین رویداد جان باختن افغان ها در سفر غیر قانونی با اروپا است که در ماه جاری گزارش می شود. از سوی هم شمار گسته شدگان در کشتی غرق شده در ایتالیا به 62 نفر رسید که افغان ها نیز شامل آنند. همکارم با جزئیات بیشتر.
سرحدی پولیس ونیول او دغه د والو د بولو نورسته زیم وهله مونو
ماجرای سرنوشت دو افغانی که به قصد رفتن به اروپا در منطقه از ایران هم مرز با ترکیه جان باختند. متیولا شهاب فردی است که به درخواست خانواده های این دو افغان به چالدران ایران منطقه هممرز با ترکیه رفته است. او میگوید که یکی از جانباختگان افغان باشنده کنر و دیگر باشنده لوگر است که در 9 فوریه جان باختند، اما هنوز اجساد آنها به افغانستان منتقل نشده است. با این دو افغان دو نفر دیگر نیز همراه بودند که نجات یافتند. متیولا شهاب بر نقل از دو نجات یافته درباره چگونگی وقوع رویداد به رادیو آزادی گفت:
بیت چمنګ له غرن راوختو خو په دغه وخت کې د عبدالخالق د پخه چې و د نورم خوښه و او ان تدې پر چې دا نشوتلل پدې کې یو بل غټ غړنګو دې غړنګ نه اخوا
زمانی که از کوه پایین می شدیم پای عبدالخالق به شدت زخمی شده بود و نمی توانست راه برود. ما نگران او بودیم که در آن زمان دوست دیگر ما که اهل لوگر بود از صخره پایین افتاد، اما تا زمانی که ما پایین شدیم جان باخته بود. وقتی پیاده شد این پسر 12 ساله که با آنها هم سفر بود به من گفت که عبدالخالق اصرار داشت که تو برو، من دیگر رفتن نمی توانم. و وقتی که من حرکت کردم چند آه کشید و جان باخت.
تو سلگی وکړلې د ډېرې سختې نه ورسته بیچاره وفات شو.
از میان این دو تن که در مرز ایران و ترکیه جان باختند، شماره خانواده عبدالخالق را پیدا کردیم و پس از برقرار شدن تماس برادر او به رادیو آزادی گفت هنوز هم جسد عبدالخالق به افغانستان منتقل نشده است. اخیراً گزارش ها از مرگ پناهجویان افغان در سفر به اروپا و سایر کشورها افزایش یافته است. تازه ترین خبر مربوط به کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا است که تاکنون جسد 62 قربانی آن یافت شده است. تلویزیون آر ای آی ایتالیا صبح امروز گزارش داده که 14 کودک و 33 زن به شمول افغانان شامل جانباختگان این رویداد هستند. تاکنون 18 تن نجات یافتند، اما این رسانه به نقل از مقامهای ایتالیایی گزارش داده که ممکن است تعداد جانباختگان به 100 نفر برسد. با سفیر افغانستان در ایتالیا در مورد شمار دقیق افغانهای جانباخته در این رویداد تماس گرفتیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. پیش از این به تاریخ 27 فوریه جسد 18 افغان در داخل یک لاری در بلغاریا پیدا شد که هنوز اجساد آنها به افغانستان منتقل نشده است. از سخنگوی حکومت طالبان در مورد جلوگیری از افزایش مهاجرت غیر قانونی افغانها و انتقال اجساد جانباختگان به افغانستان پرسیدیم. ذبیح الله مجاهد بر رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند همه اجساد به افغانستان انتقال داده شوند. او افزود که افغانها باید از تردد در مسیرهای غیر قانونی خودداری کنند.
این روند است که پیش از این نیز وجود داشت و هنوز متوقف نشده است. ما بارها به افغانها گفتیم که باید تلاش کنیم تا در کشور خود زندگی کنیم، زمینه را فراهم کنیم و اقتصاد کشور خود را بهبود ببخشیم تا مجبور نشویم به کشور دیگر برویم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، بیکاری، تهدیدات امنیتی و ممنوعیت تحصیل دختران سبب شده که شمار زیاد از آنها به گونه غیر قانونی به اروپا و دیگر کشورها مهاجرت کنند که چنین حوادث دلخراشی از آن گزارش شده است.
پیام ها و نظریات شما.
نام زاهد از وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی در افغانستان مسدود شده. ما به عنوان یک شهروند نیاز ضروری و مبرم داریم برای که از اخبار جدید، از اخبار بی‌طرف و از اخبار خبر شویم که او به اساس واقعیت‌های روز باشه. رادیو آزادی رادیویی است که همیشه واقعیت‌ها را انعکاس داده، به هیچ طرف قرار نداشته و فقط و فقط واقعیت‌ها را به مردم انعکاس داده و شنوانده. ما از حکومت طالبان درخواست ایره داریم که تا چه وقت شما باید چنین محدودیت‌هایی وارد بکنین که یک ملت را تقریبا آواره واری کنن. مثلا آدم اگر به دسترسی به اخبار تازه و جدید نداشته باشه، بدون شک آدم فرض کن که در چوخوری میمانی که تنها آسمان و زمین میبینی و بس خلاص. پس بنان ما از اینا خواهش میکنیم که وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی را دوباره از مسئولیت بکشن و تا مردم بتونه که به اخبار تازه و خبرهای مهم روز دسترسی پیدا بکنن.
ولایت تلمن برادر رادیو آزادی نیست. چه مشکل است؟ خدا خیر پیش کنه. علی رادیو آزادی خود نه تنگ را نه توپ نه تیاره خود جورنالیست هست. هر چی بکنی کل روز یک فکر ما دیگه بود. ورم از پیش شما گرفت.
رادیو آزادی همیشه بهتر قضاوت کرده، هیچ وقت دروغ نگفته و همیشه واقعیت گفته. ما شما میخوایم بلکه حتی زودتر رادیو آزادی را باز کردین، چون حتی تمام مردم افغانستان شما خسته کردین. ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیزی دیگری نداریم.
پیام شما نظر شماست.
ده و 30 دقیقه شب. شنوندگان عزیز، طور که در آغاز برنامه گفتیم، در نیمه پروگرام بحث میزگرد رادیو آزادی را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امور سفارت افغانستان در تهران رسما به دیپلماتان آنها سپرده می شود. معاون سخنگوی وزارت خارجه حافظ جاه احمد بر از آنها گفت که امروز صبح 7 دیپلمات آنها عازم تهران شدند. دیروز دیپلمات های قبلی افغان از سفارت در تهران بیرون شدند و کلید و وسایل دیگر سفارت را به مقامات وزارت خارجه ایران تسلیم دادند. حکومت طالبان ارسال دیپلمات های خود به تهران را یک گام مثبت در روابط دو کشور عنوان می کند. سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرد که در عملیات نیروهای طالبان بر یک مخفیگاه داعش در کابل دو عضو داعش کشته و دیگر بازداشت شده است. ذبیح الله مجاهد در توییتر نوشت که عملیات در ساحه شهرک زاکرین خیرخانه شام دیروز را اندازی شد. او می افزاید که این اعضای داعش پلان اعمال تخریبی داشتند. این ادعاهای طالبان از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده. پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان به دوش گرفته است. اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقادهای شدید بر روسیه به خاطر هجوم نظامی این کشور بر اوکراین امروز در ژنو آغاز شد. در آغاز این اجلاس که از 27 فوریه تا 4 اپریل دوام می‌کند، سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش گفت که تقریبا 100 میلیون انسان در سال گذشته به خاطر بحران‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند که یک رقم بی سابقه می‌باشد. به گفته او، منشور حقوق بشر ملل متحد از هر طرف تحت حمله قرار دارد. و کانادا به ارتباط سرکوب تظاهرات در ایران، 12 مقام ارشد سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی این کشور را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. وزارت خارجه کانادا روز دوشنبه گفت که اسماعیل زارعی کوشا، والی کردستان، یک جنرال سپاه به نام سید صادق حسینی و مرتضی میراقایی، قماندان نیروهای بسیج در سنندج، از جمله کسانی هستند که تحریم شدند.
زمانی که او حادثه رخ داد،
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. سفارت افغانستان در تهران به نماینده های طالبان سپرده شد. 7 تن در این سفارت از حکومت طالبان نمایندگی می کنند که در رأسشان فضل محمد حقانی به عنوان شارژ دافیر گماشته شده. دیپلمات های پیشین در سفارت افغانستان در تهران گفتند که هیچ یکشان آماده کار و همکاری با طالبان نیستند. این یک تحول بزرگ است، زیرا ایران که در حاکمیت نخست طالبان از مخالفان سرسخت آنها بود، اکنون روابط گرم با طالبان برقرار کرده. دیپلمات‌های پیشین افغان روز یکشنبه کلید ساختمان سفارت را به وزارت خارجه ایران تحویل دادند و در همان روز طالبان از اعزام نماینده‌هایشان به تهران خبر دادند. در واکنش به این اقدام، گروهی که خودش را جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌نامد گفته که واگذاری سفارت افغانستان در تهران باعث نگرانی مهاجران افغان در ایران شده. از سوی دیگر، شورای تحت نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اقدام اخیر ایران را خلاف عرف دیپلماتیک خوانده است. تنها تهران هم نه، بلکه پیش از این سفارت‌های افغانستان در اسلام آباد و مسکو تحت سرپرستی طالبان کار می‌کردند. برخی سفارت‌های افغانستان هم اعلام همکاری با طالبان کردند، از جمله سفارت‌های افغانستان در ترکیه و جمهوری چک. اکنون آیا فصل تازه روابط میان ایران و طالبان باز شده؟ آیا ایران آغازگر بر رسمیت شناختن حکومت طالبان خواهد بود؟ دشمنان دیرینه چی شد که به دوستان امروز مبدل شدند؟ آیا ایران دشمنی گذشتهش در سال 1998 را از یاد برده. مشخصا ایران دنبال چی در افغانستان است؟ اینها و چند پرسش دیگر در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده و مستقیم با ما و شما خواهند بود، آقایان فهیم کودمانی دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی و داود مایار آگاه مسائل سیاسی. همچنان عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. آقای کدومنی، نخست با شما آغاز میکنم، به عنوان یک دیپلمات پیشین چی فکر میکنین که ایران بنابر کدام ملاحظه دست به چنین اقدام زد؟
سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان گرامیتان و به همی ترتیب مهمان عزیزتان. ایران از سالها قبل با گروه طالبان رابطه داشت، طالبان را حمایت میکردن، تمویل میکردن. خانواده اکثر سران طالب در ایران زندگی میکردن، حتی از سران القاعده. بناهن در 1.5 سال هم که از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان میگذره و تا هنوز دیپلمات های دوران جمهوریت در سفارت و کنسولگری های افغانستان فعالیت میکردن، به نظر من این فرصت زیاده بود که حکومت ایران به دیپلمات های جمهوری اسلامی افغانستان داده بودن. اینا منظورم ایرانی هاست، با معذرت. مشترکات زیاد با طالب ها دارن، هم در سطح منطقه و هم جهان. به همو خاطر دو حکومت که مشابهت های زیاد دارن، مشترکات که زیاد دارن، نمیتانستن، تحمل ایره نداشتن که رابطه های پنهانی خود را مخفی نگه دارن. به همو خاطر رابطه هایشان را علنی ساختن.
تشکر. آقای داود مایار را هم با خود داریم. خوش آمدین مایار صاحب. به باور شما آیا مقدمه برای بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان آغاز شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما، خدمت شنونده های محترم و خدمت دوست خودم مکر دامنی صاحب. در این شکل نیست که آغازین گام به خاطر بر رسمیت شناختن آغاز شده و این مسئله یک دستاورد دیپلماتیک برای هر دو طرف است. در کل یک تلاش است برای ارتقای روابط که این عوامل مختلف میتونه داشته باشه که چرا زمانگیر شد، یعنی این پیشرفت دیپلماتیک. یک دلیلی بود که مثل سابق هر نظامی که جور میشد در افغانستان، طبیعی بود که در اطرافش جبهات جور میشد در مقابل از اون. فکر میکنم جهان منطقه مطمئن شده که نیروی نظامی در مقابل طالبا چی زمستان و چی اشارهایی که میگن که با گرشن هوا جبهات فعال میشه و دو سه بار هوا سرد شد و گرم شد، کدام چیز مشاهده نشد و دلیل از اون مشخص است این که طالبا از نگاه روحیه، از نگاه روحیه جنگی و از نگاه تجهیزات که به طور غیر رسمی تا 70 میلیارد دلار و رسمی شه 7 میلیارد دلار اعلان بشه که در طول تاریخ دفاعی افغانستان یک نظام دفاعی بی‌نظیر است. یعنی به این معنا که جبهه در مقابل از شکل نخواهد گرفت و این مردم و کشورهای منطقه مطمئن شد که باید روابط خود برقرار کنه. و دیگر مسائل، بعض مسائل دیگر هم از بحث ما مهاجرین است که بخاطر حل از مسائل کنسولی باید که یک مرجع که عملا حاکم است که به زوبت ما شود این مسائل حل شود. موضوعات تجارتی بود دیگهش هست که نمیشه که ما یا کشور ایران برای بعضی کسایی که شعارها را از بیرون میتر به نمایندگی افغانستان با فرانسه به تماس شود. اونا بخاطر حل مسائل تجارتی مکلف است که با نظام حاکم به تماس شود.
تشکر. و مهمانان عزیز، برمیگردیم. ایران آیا با واگذاری سفارت افغانستان در تهران وارد یک فصل تازه روابط با طالبان شده؟ در مورد عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
در اینجا شک نیست که با واگذاری سفارت افغانستان که تا به حال تحت اداره و مدیریت کارمندان سابق و رژیم سابق بود، از طرف ایران و طالبان یک فصل تازه را باز کرده و معنیدار است و یک قدم است به طرف شناسایی رسمی، ولی شناسایی دیپلماتیک پنداشته نمیشه. هرچند من فکر میکنم بنابر ملحوظات کاری و تکنیکی من حیث یک همسایه عمده افغانستان، اکثر کشورهای همسایه افغانستان ضرورت به تعامل دارن، ضرورت به این دارن که در بعضی موارد در بخش ها و سکتورهای مختلف با اداره فعلی افغانستان همکاری داشته باشن و ایجاب میکرد که ایران این کار انجام بده. ولی البته بعضی چالش های دیگه امکان داره در سر رای این قضیه باشه، ولی یک فیصله است که نه تنها ایران اتخاذ کرده بلکه در گذشته هم چند کشور دیگه که سفارتخانه های افغانستان به طالبان سپردن و این بار نوبت ایران رسیده بود.
خب تشکر از آقای عمر صمد. جناب کدامنی، ایران گفته که مسئله سفارت موضوع داخلی افغان هاست و در اون نقش نداره، اگر نقش هم داره سیاسی نیست. پس اقدام اگر سیاسی نیست چیست؟
ببینید، اقدام خب کاملا سیاسی بود. دیپلمات های جمهوری اسلامی افغانستان کلید سفارت را حتی به نماینده وزارت خارجه ایران سپردن، نه به نماینده طالب ها. اونا بر رسم اعتراض یک سری حرکت ها در سفارت افغانستان داشتن. همه دیپلمات ها همزمان متحدانه استعفا دادن. اونا خودشان را نماینده های مردم افغانستان می شمردن و از طرف دیگه حکومت ایران ای را به درستی درک میکنن، میدانن که گروه حاکم فعلی در افغانستان نه مشروعیت ملی داره و نه مشروعیت بین المللی در کشور به نام افغانستان که زادگاه ما است و دوستش داریم. در همین نیم قرن اخیر رژیم های متعدد آمدن با زور و تفنگ و حتی سوار بر تانک بیگانه ها، ولی در مقابل اراده و مبارزه مردم نتانستن تاب بیارن. به نظر من کشورهای منطقه و جهان به صلاحشان ای بود که همیشه در کنار مردم افغانستان می بودن، از داعیه مردم افغانستان حمایت می کردن. امروز وطن ما توسط یک گروه اشغال شده که حتی بر احزاب و گروه های متمایل به خودشان یا به نحوه میشه گفت همسو به خودشان هم اجازه فعالیت سیاسی را در مناطق تحت تسلطشان ندادن. شما ببینین یک گروهی که ریاست ثبت راجستر تمام احزاب و سازمان‌های اجتماعی را در قلمرو خودش یا در اداره خودش در وزارت عدلیه لغو اعلان میکنه. هیچ حزب سیاسی غیر از خودشان وجود نداره، هیچ صدای غیر از خودشان وجود نداره، هیچ اعتراض در مقابل کارکردهایشان در ساحه تحت کنترل خودشان وجود نداره. چطور ما میتونیم این حکومت را حکومت مشروع بشماریم در حالی که در همین ایران میلیون ها هم وطن ما مهاجر هستند که یک تعداد زیادش در 1.5 سال اخیر از اثر ظلم، ستم و روب وحشته که گروه حاکم فعلا ایجاد کردن آمدن به ایران مهاجر شدن. مردم افغانستان هیچگاه به شوق خود به بیرون است وطنشان
نرفتن. جناب کدامنی، این سلسله مهاجرت ها ادامه داشته، ما شاهد هستیم در 40 چند سال گذشته در بیشتر از 14. حالا فکر میکنین تنها یک گروه یا یک جانب مسئول بوده؟
هر گروهی که جنگ دامن زده، هر گروهی که بالای مردم ظلم کرده، هر گروهی که مردم را به خاطر داشتن باور و فکر سیاسیشان شکنجه کرده، به زندان انداخته، به قتل رسانده، مقصر از در این قسمت.
تشکر میکنم. جناب مایار، تضعیف کردن تلاش های غرب در بازی های منطقه‌ای در قضیه افغانستان آیا در یکی از برنامه های بزرگ ایران قرار داره که حالا میخواید دست غرب را به نحو از مسئله افغانستان کوتاه‌تر بسازه؟
به این شکل نیست که نظام افغانستان با اقتدار که داره یک بازیگر بسیار مهم در منطقه است و این بازیگر اگر هر طرف لنگر بکنه به این شکل نیست که مجهد بازی رو تغییر میده و یک فرصت کلان برای حکومت افغانستان است. به این خاطر تلاش میکنه ایران هم که از این قدم های خدا برداره و افغانستان وارد تیمشان شده که ظاهرا چین و روسیه و خود ایران و بعضی کشورهای دیگه است. چند مثلا اینجا قابل یادآوری است. یک موضوعی که بحث عذاب اگرچه که در بحث چی ما نیست، مورد بحث ما نیست، اما مسئله است که به این شکل نیست که نظامداری به خاطر جلوگیری از دیکتاتوری نظام
به عذاب نیاز است. عذاب یک بیلانس را میاره و به شکل یک رقابت ایجاد میشه. اما مسئله است که ما تجارب از این را داریم. به خاطر از اینکه ما همی موضوع را همی روند درستر تایی کنیم، نیاز شاید یک موضوع باشه که مخصی باشه بحث عذاب. و از همه که به جالبتری که وقتی که کلیل سفارت که از نگاه دیپلماسی دوست ما کدامانی چون دیپلمات از این مورد به شر می فهمه و خوبتر می فهمه که وقتی که این از نگاه حقوقی حیثیت سرزمین یک کشور داره، وقتی که دیپلمات های ما یک کار غیر دیپلماتیک و غیر حقوقی می کنه و کلیل به سفارت و وزارت خارجه ایران تسلیم میکنه، یک بحث بسیار عجیب است. یعنی خلاف همین
خب اونا اعتراض داشتن. جناب مایار، ما با ایشان صحبت کردیم، دیپلمات های سفارت افغانستان گفتن که بر رسم اعتراض چون این کار را کردن و خود وزارت خارجه ایران خواسته بود با اونا در نشست خاطر نشان کرد که کلید سفارت را به طالبان بسپارن و اونا قبول نکردن. حالا در چنین شرایط قوانین بین المللی چی حکم داره؟ بدون شک در کشور که هستن اونا نمیتونن با یک نزاع بپردازن. به همون خاطر در واقع ایران میانجیگری کرده سفارت افغانستان را به طالبان سپرده. اما طور نیست؟
طرف صحبت ما کشور ایران نیست. کار خلاف عرف دیپلماتیک دیپلماتای اسبق است. اگر میخواست اعتراض کنه که حقشان هم است، حرکت های نمادین معقول دیگه وجود داشت. و موضوع دیگه این که از نگاه حقوقی جبهات حق از این را نداره که توصیح کنه به طور رسمی کشورها را که به رسمیت بشناسن یا نشناسن سفارت به کی تسلیم میشه. این یک معامله بین دو کشور است، یک رابطه بین دو کشور است. اما از نگاه سیاسی میتونه هر کس نظریات خود داشته باشه. و مسئله مشروعیت نیست که هر دولت وقتی که ما
خب حالا نزد جهانیان، اگر در داخل افغانستان آقای مایار برخی از مردم حمایت میکنن از حکومت طالبان، در سطح بین المللی مشروعیتشان تا حالا تثبیت نشده، هیچ کشور حاضر نشده رژیم طالبان را به رسمیت بشناسه و این سو در سازمان ملل متحد کشورهای مختلف جهان همون نمایندگی های سیاسی گذشته فعالیت میکنن به استثنای چند کشور که یا اعلام همکاری کردن یا اینکه سه سفارت البته افغانستان در روسیه، در پاکستان و در ایران حالا متبقی، یعنی به نحو امو تشکیلات و دیپلمات های گذشته هستند.
بلکل از نگاه مسائل مشروعیت این مسائل چه عنصر امداد دولت ها تعریف میشه که حکومت و حاکمیت و سرزمین و جمعیت است، که در کل سه عنصر رو شبه طور کامل افغانستان داره. و در یک عنصر بحث مشروعیت که پیشتر دوست ما یاد کرد، یک اندازه مثلا اختلاف نظر وجود داره از نگاه شرعی چون امارت یک نظام اسلامی، اینا مشروعیت خود گرفتن، مشروعیت خود از جنگ آزادی گرفتن و اینجا یک سیستم هست. خود در کل از نگاه علمی سیاسی با ادبیات سیاسی ممکن بحث فرق میکنه، اما این یک حقیقت مسلم است. این یعنی جریان است و هیچ بله. چالش در مقابل از جا محسوس نمیشه و بنابراین تا فیصدی زیاد به طور رسمی اگر نباشه به طور رسم غیر رسمی شناخته شده و رابط برقراره.
تشکر میکنم و پرسش در اینجا مطرح میشود که ایران در افغانستان دنبال چیست؟ عمر صمد پاسخ میگوید.
ایران یک البته جمهوری اسلامی در اونجا یک بازیکن نه تنها محلی است بلکه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم هست. ایران در حوزه های مختلف جیوپولیتیک که از یمن تا لبنان و از خلیج تا آسیای مرکزی و تا جنوب آسیا و قفقاز و شرق میانه، اینا نقش بازی کرده و میکنه و البته در تقابل با غرب و پالیسی امریکا بوده و کوشش کرده که با کشورهای منطقه مثل روسیه و چین و هند و اینا رابطه گرمتر داشته باشد. چون ایرانیا بیشتر در پای ازی هستند تا ثبات در کشور خود نگه دارند و در این زمان منافع ایران بتانند که به پیش ببرند و تامین و تضمین بکنند. و موضوعاتی از قبیل مبارزه با تروریسم یا اوتر نوع تروریسمی که ایران تهدید میکنه، تهدید مواد مخدر، موضوعات مربوط به مهاجرین، موضوعات مربوط به تجارت و ترانزیت، اینا همه جزء آجندای کاری ایران است با افغانستان و فعلا ناچار هستند و کدام گزینه دیگه ندارن الایی که با اداره طالبا باید رابطه خود قائمتر داشته باشن بسازن و سر از این موضوعات کار بیشتر صورت بگیره. و معلوم دار که در این زمان ایران نمیخواه که در قضیه افغانستان بحث یک بازیکن درجه دو بنداشته شود.
تشکر از آقای عمر صمد. خب کدامنی صاحب، در مورد طالبان میدانیم که هیچ کشور به رسمیت اونا را نشناخته. آیا حکومت مخلوع افغانستان با پرچم سیرنگ مشروعیت بین المللی داره؟ برای اینکه جغرافی را در افغانستان در دست نداره؟
حکومت جمهوری دیگر وجود نداره عملا در داخل افغانستان. بله، رئیس جمهورش فرار کرد، متاسفانه خیلی فضیحت بار بود فرارشان. رژیم جدید یا گروه جدید نه تنها در سطح بین المللی نداره، حتی مجالس متعدد را که برگزار کردن بعضی از شخصیت های سیاسی و با اعتباره که در داخل افغانستان هم هستن، حتی از اینا هم نتانستن در یک مجلس بیعت بگیرن یا حمایت از اونا را کسب کنن. شما ببینین آقایون مثل حامد کرزی رئیس جمهور اسبق، دکتر عبدالله رئیس اجرای، آقای حکمتیار، آقای مسلمیار و کسای دیگه هم هستن در کابل، تا به حال نتانستن بیعت از اینا را برای خود بگیرن. ما چطور میتونیم یک حکومت را که هنوز بین خودشان اختلافات دارن، هنوز رهبرشان نه وزیرای کابینه‌شان ندیده، هنوز مردم به هیچ عنوان از هیچ مجرای تا به حال حمایتشان را یا بیعتشان را به شکل سنتی از این حکومت اعلان نکردن. و از طرف دیگه سفارتخانه های جمهوری اسلامی افغانستان که در بیرون هستن از مردم نمایندگی میکنن، از اون مردمی که در خیابان های کابل علیه حاکمیت موجود اعتراض میکنن، از زنای وطن ما که دروازه های مکتب و دانشگاه برویشان بسته شدن نمایندگی میکنن، از نظامی های حکومت پیشین که هر کدامشان به جرم عضویت در حکومت اسبق سر بریدن میشه، از احزاب سیاسی افغانستان که همشان من حیث المجموع فعالیت هایشان لغو اعلان شد، از نهادهای مدنی، آزادی بیان و در مجموع اقشار مختلف کشور ما که در داخل افغانستان به گروگان گرفته شدن و یایی که در بیرون آواره هستن، این نمایندگی های سیاسی از اونا هم نمایندگی میکنن.
تشکر. آقای مایار، فکر میکنین که این اقدام های چند کشور تعامل با طالبا است یا در واقع مقدمه به خاطر بر رسمیت شناخته شدن حکومت اونا؟
بس بر رسمیت شناختن، چون امیروند رابط به امیلی طوری است که کشورها اکثر دنبالرای کشورهای قوی است و رابطه کشورهای قوی یکی از عناصر قدرت یک دولت است. در زمانی که مذاکرات همراه طالبا صورت میگیره بین طالب و امریکا، ما فکر میکنم وقتی که اینا سر جزئیات صحبت میکنه یک موضوع بزرگ که مسئله رسمیت باشه، این فراموش نمیشه، این مسئله حتما در سطح بلند این موضوع حل است. اما چالشی که از یا چرا این مسئله زمانگیر است، این موضوعی است که 20 سال علیه امارت اسلامی تبلیغات صورت گرفته و نمونیش هم فعلا هم در دیدار سندنی مصاحبه و مسائل که تلاش میشه وارانه جلوه داده میشه. در 20 سال این تبلیغات صورت گرفت و اینا را امارت اسلامی بخصوص طالبا را چهره های بسیار عجیب و غریب و تروریست و این مسائل معرفی میکرد، در حالی که من اولا به کابل هستم. اخلاق را که من از یا میبینم، من در 20 سالی را من تجربه نکردم، برخورد را که میبینم، عفر را که از یا میبینم که در مقابل صدها هزار نیروی امنیتی که در سنگر کنجا طرف بودن و امروز با اکثر یک بخش بزرگشان امراشان کار میکنن و یک بخششان ماف شدن و هیچ نواسی با اونا نمیرسن و چیز به نام تظاهراتی مسائل هم عملا موجود نداره. بعد از 20 سال که ما روزانه تا 300 تلفات داشتیم روزانه و این امار تلفات به صفر آمدن و
تشکر.
که نیست که یک پیشرفت است.
بله.
دوستان عزیز، مهمانان گرامی، ما برنامه را جمع‌بندی میکنیم چون فرصت کوتاهی داریم. آقای کودمانی، با باور شما سرنوشت سایر سفارت‌ها و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در سایر کشورها چی خواهد شد؟ کوتاه اگر بگوید برام.
قراره که من شناخت دارم از همکارای ما یک تعداد زیاد از اینا تا آخر استاد میشن، حتی اگر منابع عایداتیشان هم بسته شوه اینا به نمایندگی از مردم ما استاد میشن، الایی که کشورهای میزبان فشار بیاره بالای از اینا. و موضوع دیگه ای که من زیاد خوشبین نیستم به این وضعیت موجوده که در افغانستان وجود داره، اگر نیروهای مردمی، اونایی که پشتوانه مردمی دارن، اقدام نکنن برای تغییر وضعیت، برای حل سیاسی مسئله افغانستان، جنگ دوباره در نقاط مختلف کشور ما شعله‌ور خواهد شد، نه تنها از گروه های مقاومت بلکه حتی گروه های افراطی که زیر چتر گروه طالبان فعالیت داشتند. در این مدت آتش جنگ بیشتر خواهد شد، تی تی پی به عنوان یک گروه تروریستی عملا از کنترل طالبان فعلا بیرون شده و در قلمرو کشور ما فعالیت دارند بر علیه یکی از کشورهای همسایه ما. به همین ترتیب القاعده حضور داره، گروه های تروریستی کشورهای متعدد دیگه در افغانستان وجود داره. افغانستان را اینا تبدیل میسازند به یک سرزمین بی صاحبه که ده ها گروه تروریستی هم علیه همدیگرشان دست به موشه تفنگ ببرن و هم علیه جهانیان. متاسفانه آینده را من زیاد خوب نمیبینم.
تشکر میکنم. و آقای مایار، این دوستی ها چقدر پایدار است؟ ایران ظاهرن با رژیمی که در افغانستان حاکم شده بنای دوستی نهاده.
حق مسلم است بین کشورها، بخصوص بین دو کشور همسایه، اما یک مسئله قابل یادداشت باید باشه که دستگاه دیپلماسی افغانستان بخصوص در قبال افغانستان تصامیم احساساتی نمیگیره. در سال 2000 الا 200 دیپلمات افغانستان شناس داشت که تعداد شاید عالی در 500 تن رسیده باشد. اونا وقتی که تصمیم میگیره در مورد افغانستان، اونا تمام قضایا را اطرافش سنجیده، اونا ای را فهمیدن که نیرویی که سر بالا کنه در مقابل امارت اسلامی وجود نداره، احتمال از این است. چون آن چیزی که طالبان در زیاد وارد هستن بحث جنگی است و در مسئله جنگی طالبان را شکست داده میشه. و یک عامل اصلی که به نظر من که باید یاد شوی است که طالبان نیروی است که تانسته داعش و ترورسم در افغانستان به طور بسیار خوب سرکوب کنه. و یک وجه مشترک بسیار کلان بین امارات و بین جمهوری اسلامی ایران.
تشکر میکنم از شما. و در نهایت، و گذاری سفارت ها به نحوه برای نماینده های طالبان ادامه خواهد یافت؟ در مورد عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا پاسخ گفته.
من حیث یک دیپلمات اسبق، من فکر میکنم که یک روند آغاز شده، مخصوصا در ارتباط با همسایگان افغانستان که تا حد قابل درک هم است و از ناچاری هم نشد میکنه، گزینه دیگه هم زیاد وجود نداره، یا باید موقف زده بگیرن، در تقابل باشن، یا ای که بی‌طرف باشن، یا ای که اندازه تعامل نگاه بکنن، چون همسایه هستن و روزمره بسیار مواردی است که باید به او رسیدگی صورت بگیره. لحاظا من فکر میکنم که در شرایط کنونی ما شاهد از این خواهیم بود که این روند دوام کنه و بعضی کشورهای دیگه از حوزه ترکیه گرفته تا خلیج و کشورهای عربی تا به آسیای مرکزی و حتی چین و هند و روسیه، حکومت‌ها وقتاً فوقتاً موقف خود در ارتباط با قضیه افغانستان مورد بررسی قرار بدهند و اندازه تعامل یا بلند ببرند یا پایین، نظر به شرایط هر کدام و شرایط منطقوی و منافعشون.
تشکر میکنم از مهمانان عزیز ما در برنامه: عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، فهیم کودمانی، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی، و داوود مایار، آگاه مسائل سیاسی. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته ادامه دارند و ما را همراهی کنید.